అక్కడ
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتوار این حق من است را با هم میشنویم، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی 20 اووره تیم یوگاندا را با تفاوت زیاد شکست داد. افغانستان در این بازی با از دست دادن 5 بازیکن خود برای تیم حریف 184 رنز هدف تعیین کرد. تیم یوگاندا در حالی که در اوور 16 تمام بازیکنان خود را از دست داد، صرف 58 رنز کسب کرد و تیم ملی افغانستان بازی را با تفاوت 125 رنز برنده شد. در بازیکنان افغان دو بازیکن اول رحمان الله گربز و ابراهیم صدران مشترکاً 154 رنز ساختند. در بخش توپ اندازی فضل حق فاروقی درخشید و 5 بازیکن تیم رقیب را حذف کرد. وی اولین بازیکن در مسابقات این جام شد که این تعداد وکت تیم رقیب را در یک بازی می گیرد. بازی بعدی تیم افغانستان در مسابقات جام روز شنبه آینده 19 جوزا در برابر تیم نیوزیلند خواهد بود که ساعت 4 صبح به وقت کابل آغاز می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید یک طفل ربوده شده را از چنگ اختطافچان نجات داده است. اعلامیه این وزارت عملیات رهایی این طفل را پیچیده خوانده می افزاید که در جریان این عملیات رباینده هم دستگیر شد. این طفل که گفته می شود به سر یک تاجر است، چند روز قبل در ولایت بلخ ربوده شده و ویدیوی ربوده شدن وی که توسط کمره‌های امنیتی ثبت شده بود هم شریک ساخته شد. وزارت داخلی حکومت طالبان تصویر طفل ربوده شده را نشر کرده، گفته که در مورد این حادثه بعداً جزئیات بیشتر ارائه خواهند کرد. امریکا از شورای امنیت ملل متحد خواست که از پلان رئیس جمهور این کشور برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه پشتیبانی کند. این پلان 3 مرحله‌ای به هدف پایان دادن به جنگ در غزه که تقریبا 8 ماه از آن می‌گذرد و رهایی همه گروگانان اسرائیلی از نزد حماس و رساندن کمک‌های بشری وسیع به نوار غزه مطرح شده است. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس‌افکن شناخته می‌شود. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در ملل متحد دیروز گفت که مسوده این پلان به همه 14 کشور عضو شورای امنیت سپرده شده است. و امروز در میدان تیانانمن در پکینگ به مناسبت 35 سال روز تظاهرات مرگبار در این میدان تدابیر امنیتی شدید گرفته شده. پوسته های تلاشی در نقاط مختلف محول میدان ایجاد شده و وسایل پلیس در سرک عمده ورودی به میدان گزمه می کنند. در تظاهرات سال 1989 که به تاریخ 15 اپریل آغاز شده بود و تا 4 جون ادامه یافت، تا اینکه حدود 180 هزار سرباز مداخله کردند و به سوی معترضان تیراندازی نموده آنها را زیر تانک گرفتند. تعداد تلفات این رویداد هنوز معلوم نیست، ولی گمان می رود که صدها یا هزاران تن در آن روز کشته شدند. حکومت چین از مدت ها به این سو برای دور ساختن یادبود این کشتار دست جمعی از اذهان مردم تلاش داشته است. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این حق من است از موج‌های رادیو آزادی. بحث حق آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان تا هنوز در یک بی سرنوشتی مانده. نه خبر از گشایش مکتب های بالاتر از صنف ششم است، نه از نهادهای تحصیلات عالی، نه کار و نه هم رفع محدودیت ها. پیش از این بسیاری ها فکر می کردن که گشایش آموزش و کار برای زنان و دختران با روند ابتدایی بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان ارتباط مستقیم دارد، اما اکنون دیده می شود که برخی کشورها روابط دیپلماتیک با طالبان برقرار کردند. اکنون مسئله بسته‌ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم که هفته آینده از آن دقیقاً 1000 روز سپری می شود، به عنوان یک موضوع عادی در آمده و خواسته ها هم از طالبان فروکش کرده است. تعامل نیز با حاکمان فعلی افغانستان از سوی بسیاری کشورها برقرار است و حتی رفت آمدها و دید و وادیدهای نماینده های نهادها و کشورهای مختلف با مقام های طالبان ادامه دارد. آیا می شود چنین برداشت کرد که موضوع کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان به یک مسئله فراموش شده مبدل شده است؟ آیا سیاست‌های جهان در قبال تعامل با طالبان تغییر کرده؟ آیا جهانیان ترجیح دادند که به جای بر رسمیت شناختن تعامل را برگزینند و در واقع مسئولیت‌هایشان را در قبال افغانستان به کمترین حد برسانند؟ در نهایت بی سرنوشتی کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان تا کی ادامه خواهد داشت؟ همین ها را به بحث میگیریم در برنامه حاضر. چهار مهمان با ما و شما در برنامه به صورت زنده و تصویری حضور خواهند داشت: زهرا کاظمی، رئیس بنیاد گوهرشاد بیگم و فعال حقوق بشر، نبیه شبنم خطیبی، استاد پوانتون و فعال سیاسی، وحیده عدالت جو، فعال حقوق زنان، و مجده احمدی، فعال حقوق بشر. در این برنامه من جاوید نعیمی هستم میزبان شما و البته بانو مجده احمدی در نیمه دوم این برنامه با ما خواهد پیوست. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین و یک چیز را هم یادآور میشم که علاوه بر موج‌های رادیو آزادی، این برنامه به صورت زنده و تصویری از فیسبوک رادیو آزادی و یوتیوب هم به صورت زنده نشر می شود. بیننده ما باشید. خوش آمدید میگم مهمانان ما را. بانو کاظمی، نخست آغاز میکنم با شما. آیا بحث کار آموزش زنان و دختران و محدودیت هایی که طالبان وضع کردن به یک مسئله فراموش شده مبدل شده برای که جهان در حال برقراری تعامل با طالبان است؟
به نام خدا، درود و وقت بخیر خدمت شما و مهمانان عزیز که در برنامه حضور دارند و شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. در قسمت سوال شما باید بیان کنیم که روند که فعلا در افغانستان وجود داره و طالب بر بنیاد کدام سیاستی در افغانستان حاکم شده همگی میدونیم. امروز افغانستان به یک میدان نبرد جنگ‌های نیابتی کشورهای زینف مبدل شده. تحصیل دختران و زنان، موضوع آموزش کار و زنان و دختران در یک فراموشی سپرده. امروز جهان اگر با طالب نشستی برگزار میکنند، روی موضوعاتی میخواین صحبت های داشته باشن، روابط دیپلماتیکشان همگی بنیاد به بهتر شدن روابط کشورهای همسایه و بعضی کشورهای غربی با طالب می باشن، چرا که کشورهای آسیایی و یایی که کشورهای غربی بر بنیاد کدام موضوعات می خواهند با طالب در تعامل باشن. طبعا موضوعاتی است از قبیل سیاست تعریف شده کشورها در قبال طالب و اینکه طالب را با طالب یک تعاملی داشته باشند تا خواسته هایی که در افغانستان دارن تطبیق کنند. امروز موضوع تحصیل دختران و زنان در افغانستان چیز مهمی برای جامعه جهانی نیست که بخواهند روی او صحبت کنند، وگرنه در مدت 3 سال میتونستند با فشار بالای طالب موضوع تحصیل دختران را تا جایی بتونن حل کنند. سیاست طالب باید یادآور شویم که یک سیاست تبعیضی، سیاست افراطی و سیاست می باشه که هیچ نوع ارزش های انسانی و حقوق بشری را مد نظر نمی گیرند و همچنان گروه طالبان به هیچ یک از بندهای کنوانسیون های حقوق بشری پابند نمی باشه و رسما متاسفانه در کشور ما آپارتاید جنسیتی، نسل کشی های سیستماتیک جریان داره و هیچ نهاد و کشوری و حتی نهادهای حقوق بشری در قبال نقض حقوق بشر در افغانستان که جریان داره پاسخگو متاسفانه نمی باشن. موضوع آموزش دختران و زنان در افغانستان یک چالش است، ولی ما با نویت گذشته از این که مردم افغانستان امروز مشکل تحصیل دختران را دارند، ولی مشکل اساسی مردم افغانستان نویت نظام طالبان می باشن. حکومتی که حکومت تقومی و افراطی هست، حکومتی که بر اساس شریعت طالبانی گذاشته شده و هیچ نوع از احکامی را که در افغانستان بالای مردم تطبیق میکنند ربطی به اسلام نداره و اسلام تعریف شده طالب چیزی می باشن که مغایرت با ارزش های اسلامی داره متاسفانه. و طالب امروز با در بند کشیدن زنان افغانستان مطلقا نیم پیکر جامعه را خانشین ساختند و اقتصاد یک کشور را فلج ساختند. طالب امروز زنها را بونمو افکار تهجری که دارند میخواهند و البته از لحاظ حقوق انسانیشان به عصر حجر برگردانند که متاسفانه با این افکار قرون وسطاییشان در مدت 3 سال به نظام پرورش آموزش و پرورش زنان افغانستان آسیب رساندند و متاسفانه با تشکیل نمودن و یا ای که تأسیس نمودن مدارس دینی متاسفانه در مدت 3 سال شاید افراطیت را در افغانستان تا جای تانستن که در پیوند به زیر نام البته آموزش بالای مردم تطبیق کنن. امروز ترس مردم افغانستان از بیعی است که طالب ماندگار شود در افغانستان. طالب رسمن امروز در یک مقاله می نویسن که طالب باید با کی توافق کنه و گفتگوهای بین الافغانی را با کدام گروه داشته باشند. یعنی اینکه آنها چشم بصیرت ندارند تا ای که به صدها جریان سیاسی مخالف طالب هست و صدها نهادهای و جنبش های ضد طالب هست و جبهات نظامی ضد طالب هست و اینا قطعا می تانند بدیل به جای طالب باشند. طالب با اینکه البته سیاست طالب را و ماهیت طالب را کشورهای همسایه و جهان می دانند ولی یک گروهی می باشه که به جهان ارزان تمام می شه. امروز کشورهای همسایه البته در مورد اشتباه دیپلماتیکشان میان صحبت میکنن، چرا ای که میدانن با ای که طالب را سپورت کردن تا دوباره بر افغانستان حاکم شوند. آنها تا ای که برای کشورانشان مفید تمام شوند متاسفانه ای که در اشتباه بودن و طالب برخلاف میلشان عمل میکنن.
بله.
و افغانستان متاسفانه به یک کشور تبدیل شده که صدها گروه توریستی شاید در اون کشور فعالیت داشته باشه و به یک تروریسم به پرورش دهنده تروریسم بین المللی تبدیل شده. امروز جهان با وجودی که تمام موضوعات را میدانن و درک میکنن ولی باز هم میخواین راه تعامل با طالب داشته باشن، چرا که شاید منافع تعریف شده در افغانستان دارن که با طالب قراردادی که در دوحه امضا شد برای امو شروطی که هستن هنوز هم شاید خوشبین بهی هستن که طالب میتونه اهداف اونا را در افغانستان تطبیق کنن، که متاسفانه طالب آزموده هایی هستن که آزمودنشان خطا بود و امروز کم کم آنها چهره اصلیشان را با نقض وسیع حقوق بشر در افغانستان به جهان نشان میدن. بحث آموزش زنان و دختران در افغانستان مخصوصا به قشر اوناس به خواب تبدیل شده، چرا که در مدت 3 سال بجز از این که زنان افغانستان اعتراض کردن، صدا بلند کردن، دادخواهی های داشتن، ولی جامعه جهانی هیچ فشاری را در قبال تحصیل دختران در افغانستان نکردند و ای که البته نصابی که البته نصاب طالبانی باشه و بخواین او را در آینده ها بالای دختران افغانستان تطبیق کنند بهتری خواهد بود که مدر مکاتب و دانشگاه ها بسته باشه تا ای که ما به هزاران شخص افراطی را به جامعه تقدیم کنیم بهتر است که از نعمت سواد برخوردار نباشند. متاسفانه وقتی که ما به سیاست جهان در قبال طالب می نگریم ای است که جهان تاکید بر تعامل با طالب دارند، چرا که تعامل را با طالب برای منافع مردم افغانستان مفید می‌بینند. در صورتی که افغانستان بالای 50% مردم افغانستان متاسفانه در خط زیر خط فقر زندگی میکنند و اینها همگیش از وجود طالب هست که مردم با مشکلات گذشته از مشکلات سیاسی و امنیتی با مشکلات شدید اقتصادی برخورد روبرو هستند. و اگر ما بخوایم که درباره طالب صحبت کنیم، طالب باید روی سفره‌های مردم را ببینیم که طالب چه تأثیری در زندگی مردم داشتن، صدای مردم را ببینیم که مردم در خفخان به سر میبرن، جرأت اعتراض خیابانی یا دادخواهی را ندارن.
بله بدون شک در همین جریان نزدیک
به طالب میباشه.
بله بالکازمی در جریان 3 سال گذشته
که مردم نخواهن قطعا حکومت گفته نمیشه. متاسفانه افغانستان در یک معامله به طالب تسلیم شد، داده شد، مخصوصا کابل، کابلی که دو دسته به طالب تقدیم شده و مردمش هم با کابل یک جا به طالب تسلیم شدن. هرچند که مردم افغانستان شجاعتی را داشتن که در قبال طالب، در مقابل طالب بجنگن، ولی متاسفانه از هیچ کشوری و از هیچ نهاد اینا حمایه سیاسی و نظامی نشدن. امروز
بله
با نشستایی که جامعه جهانی میخواه با طالب داشته باشند برگزار کنند، مردم افغانستان به چنین نشست ها خوشبین هستند و حمایت میکنند این نشست ها را، چرا که باید موضوع افغانستان در اولویت جهان قرار بگیره. ولی نشست هایی که تاکید بر حضور طالب میباشه، ای که بیشتر از ای که بخواین از مخالفین سیاسی طالب و مخالفین که در خارج از کشور هستند با طالب بخواین که در نشست ها دعوت داشته باشند، تاکید بر دعوت طالبان دارند.
تشکر میکنم از شما بانو کاظمی، به خاطر از اینکه فرصت را بر تمام مهمانای گرامی ما در برنامه داشته باشیم به شما برمیگردم. مهمانان عزیز دیگر ما را هم خوش آمدید میگیم. بانو خطیبی، با باور شما این چگونه مدل از تعامل است؟ حاکمان یک کشور به رسمیت شناخته نمیشوند، خواسته های جهان در مورد حقوق زنان و دختران از سوی طالبان پذیرفته نمیشه، باز هم برخی از کشورهای جهان با اونا رابطه برقرار کردن و تعامل دارند، چگونه یک آرایش سیاسی به نظر میرسه؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکات، و با امید صحت و سلامتی همه بزرگواران و شنوندگان عزیز از حرمت دارم خدمت شما. دقیقا زمانی که بر بحث‌های سیاسی افغانستان، خصوصا همون که طوری که در منطقه ژئوپلیتیک افغانستان نظر بیندازیم، بودن طالب ها در افغانستان برای بیشتری از کشورها شاید منفی باشد، و چون افغانستان یک منطقه استراتژیک هست همونطور و از دیر زمان از تاریخ همه می دانیم که مرکزی بوده برای رقابت قدرت های بزرگ، پس تعامل سایر کشورهایی که در افغانستان صورت می گیره با طالب ها دقیقا اینها بیشتر برای چند بود میشه که در نظر گرفت. یکی بود فشار آوردن با طالب ها هست که بعضی کشورها از طریق تعاملات دیپلماتیک می خواهند که طالب ها را به میز مذاکره بکشانند، تا از این طریق بشه که همون دیدگاه و نظریات یا همون قوانین بین المللی را برشان بقبولانند. و دقیق اینجا یک مسئله خیلی جدی هم در بحث هست که عقیده طالب هست. عقیده طالب بر این هست که هیچ بر هیچ قاعده بر هیچ نظام پابند نیستند. اگر قاعده به این باشد که بکشانند به میز مذاکره، شاید هم به صلح راضی شوند یا به مذاکره راضی شوند، بدید من این قابل قبول نیست. از دیگری که بعضی تعاملات کشورها تعاملات را انجام میتن برای منافع اقتصادی، همون طور که افغانستان یک منبع اقتصادی خوبی هست و از ذخایر فراوانی برخوردار است و دست نخورده هست. بسیاری کشورهایی که در اطراف افغانستان حضور دارن، اینها تلاش میکنن برای منافع اقتصادی خودشان بین تعامل داشته باشن، و از جانب دیگر برای رعایت یا هم حفظ امنیت مرزها هست، میخواین تعامل داشته باشن تا همسایگان افغانستان از نگاه امنیتی به خوبی به سر ببرن و امنیتشان حفظ باشن. اما آنچه که شما مطرح کردین در بحث این تعاملات با عدم در نظر داشته چیزی که ما آگاه هستیم در داخل افغانستان میبینیم، آن چیزی که جریان داره خلاف معاهدات بین المللی و اعلامی بین المللی هست، محروم شدن زنان از حق تحصیل و از حق کار و آنچه که حیاتی برای یک جامعه هست. همونطوری که میدانیم زنان پایه های اساسی یک جامعه را تشکیل میدن، اما چیزی که طالب انجام میده در حقیقت برهمزنی همی پایه های اساسی جامعه هست. در قوانین و اعلامیه های بین الملل همه شاهد هستیم که حق تحصیل و حق کار و مساوی دانستن حقوق یک معاهده بین المللی هست و همه پذیرفته شده هست. بدیدم آنچه که کشورهای بین المللی تعامل انجام میتن با طالب ها چند بود داره. یک بود این که کناره، یعنی چشم پوشی کردن از حقوق زنان و میخواین تلاش بکنن که فقط به بحث های منافع خودشان توجه داشته باشن و زنان افغانستان از هر نوع حقوق که در داخل افغانستان هست محروم بانن. از جانب دیگر این خودش نقض اعلامی بین المللی را میکنن. از جانب دیگر نوه میخواین فشار وارد بکنن بر طالب ها تا با مذاکرات خودشان و راه باز بکنن برای سیاست های خودشان. بدیدم آنچه که در داخل افغانستان جریان داره یک جنایت هست بر حق زنان و آنچه که در همه شاهد آن هستیم، محروم کردن یک سطح یک عده عظیم جامعه که تهداب گذار جامعه هستن، زمانی از حق تحصیل محروم باشن، از حق کار محروم باشن و از افغانستان را هم همه شاهد هستیم که از سطح سواد چقدر پایین آمدن، کادرها خانه‌نشین شدن یا کادرها به مغزها از افغانستان فرار کردن و خودش ناامنیتی را بیشتر میسازه و سبب به فلاکت کشیدن یا هم به عقب گرایی جامعه میشه. و همچنان از یعنی نقض صریح حقوق بشری در افغانستان جریان است و کشور باید تعامل میکنن، در حقیقت چشم پوشی میکنن از حقوق بشری که ادعا میکنن.
تشکر میکنم و تماس ما با وحیده عدالت‌جو از فعالان دیگر حقوق بشر هم مطرح شده. بانو عدالت‌جو، در نخست چنین تصور میشد که مسئله حقوق بشر به ویژه کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران و محدودیت‌های طالبان بر اونا در واقع یک دیوار آهنین میان جهان و حاکمان فعلی افغانستان شده، اما اکنون موضوع متفاوت تر شده. در نزدیک به 3 سال گذشته شاهد بودیم که چی گذشت، یعنی خواسته های جهانیان عملی نشد. اکنون تنها اونا راه تعامل با طالبان را پیش گرفتند، دیگر هیچ گزینه ای ندارند.
در نخست عرض سلام و ادب احترام خدمت تمام شنونده هایی که در هر جای دنیا که قرار دارند. من شخصا و دیگر خواهرات حدوداً 2 سال تمام متواتر در قسمت بازگشایی مکاتب ما رسانه ها بودیم و تظاهرات را راه اندازی کردیم و خیلی گفتگوهای رو در رو با طالبان داشتیم و هنچنه که ما در قسمت بازگشایی مکاتب بسته ماندن مکاتب در کردیم، ای است که بله در این قسمت دست های پشت پرده وجود داره که مانع رفتن دختران به مکاتب میشه و ما این معما را اصلا به یک معما تبدیل شده و خودشان هم وقتی پرسان میکردیم از مقامات بلندپایه طالبان میگفتن که دیره ما این یک راز است و این راز ما به کس گفته نمیتونیم، ولی ما حدس گمانای ماهی است که بله شاید کسایی هستند. اگر اینا خواست خود رهبران مرتسانی باشه، پس چرا دختران خودشان در کشورهای منطقه و دنیا در بهترین پانتونا درس میخوانن؟ بنابراین ما این یک مزله است که واقعا در حالت ابهام قرار داره و باید از این طرف هم جامعه جهانی و کشورهای منطقه رو ببینیم که اینا هر روز میخوان در تعامل و مدارا میخوان با حکومت به اصطلاح معادلات سیاسی خود داشته باشن. بالاخره نتیجه گیری میشه که ما چطور میتونیم، خود مردم افغانستان باید به این معضل پایان ببخشه. من نمیفهم تا کی باید مردم افغانستان صبر بکنن که دخترانشان بالاخره 3 سال زمان خیلی زیادی است که یعنی گذشته از عمر یک نوجوان که ای از مکتب باز مانده. شخصا خودم به مهاجرت پرداختم که به خاطر که دخترم سنف ششم تمام کرد و هنوز هم در این کشور که هستم موفق به این نشدیم که دخترم به مکتب بره. بنابراین مثل ما هزاران هموطن ما همی رقم و دخترانی که ما با گلوهای پر از بغض و چشمای پر از هشت سه سال سفری کردن و خدا میدانه که چقدر تأثیر منفی در خانواده ها و چقدر خانم دختر خانم هایی که از مکتب بازماندن به کارهای شاقه و ازدواج های اجباری اینا باید متوسل شده باشند. بدون شک در فرهنگ ما، در عنات ما ای است که باید پس کسی باید بیکار نباشه. بالاخره یک پیامد های خیلی ناگوار در زندگی اجتماعی و فرهنگی ما داره. متاسفانه ما دادهای خیلی لازم خود با اینا داشتیم و از یک طرف جامعه جهانی هم در یه آخر کاملا در این بحث خیلی قبلا جدی میگرفتن، فعلا در حالت از که دیگه خاموش شدن و ما با زنان افغانستان فالین و تمام خواهران و برادران مردم افغانستان دوباره با یک تصمیم جدی باید گرفته شود و بالاخره وادار به این شوند که دیگه در مکاتب دختران باید باز شود. ما شخصا خودم آنچه در توانم بوده ما از زاویه های مختلف بحث کردیم که بالاخره بسته ماندن مکاتب دلیلش چی است. اینا هیچ وقت دلیل خانه کننده برای مردم افغانستان ارائه نکردن و نگفتنم که نه ما مثلا مخالف علم هستیم و مخالف بسته ماندن مکاتب هستیم، زمان میبره و نصاب مشکل داره و بالاخره فرهنگ ما مشکل داره. همیشه دیدهای متفاوت و خانه کننده برای مردم هیچ وقت ارائه نکردن و ما باید چیکار کنیم در این قسمت. ما کسانی که همیشه مبارزه کردیم و قسمی که شما آگاهی دارین 100 سال از تاریخ پرفراز نشیب تحصیل و آموزش و کار زنان گذشته و همیشه در حالت افراط و تفریط متاسفانه زنان افغانستان به سر بردن. همیشه زن افغانستان، زن با غیرت و صبور افغانستان زمانی که فرصت پیش آمده خیلی درخشیده. ما در طول تاریخ در عرصه نظامی، فرهنگی، سیاسی ما خیلی پیشرفت‌های قابل توجه بخصوص در 20 سال گذشته یا زمان دموکراسی داشتیم که در سطح دنیا زن افغانستان تانست که بدرخشد در عرصه‌های مختلف بخصوص مسائل سیاسی و امروزه یک باره همه زنان از تمام فعالیت‌های خود باز ماندن و دلیلی هم وجود نداره که و حق با کسانی که خارج کشور هستن هم متهم به این میشن که اینا فرار کردن، اگر داخل باشن کشته شوند، اگر کسادای از به خاطر آموزش و کار بلند کرده دیدین که شکنجه های خیلی خطرناک رمواج شدن. شما شاهد مشکلات خیلی زیاد شدین که دخترایی که فقط آمدن حق کار خود خواستن دیدین به زندان ها کشوندشون، چقدر دختر خانم ها از شکنجه های خیلی بس در زندان ها حتی اینا فوت کردن، شهید شدن و ما این مشکلات داریم. من نمیفهم بالاخره تصمیم امارت اسلامی چی هست. تصمیم آموزش و کار زنان ببینین ها اگر واقعا مسلمان هستن و حکومت اسلامی هستن، پس اسلام یگانه دینی هست که بل علم مرزی و آموختن حلم تاکید ویژه داره و اولین آیه اقرا بود به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پس شما بر اساس کدام قانون، بر اساس کدام فرهنگ، بر اساس کدام عقیده شما آمدین دختران مظلوم از مکاتب باز گذاشتین و امروزه و حق کار از خانم ها گرفتن، خانم هایی که 16 میلیون زنی که در کار میکرد و نانآور خانواده خود بود اونا را شما به انزوا کشاندین. شما فکر کنین وقتی نیمه از جامعه بیکار شد اینا حداقل خوشبختانه یا بدبختانه امروز حداقل 5-6 فرزندی که داره این به این و این حالت به کجا روان است و متاسفانه هیچ وقت پاسخ صحیح ما از رهبران مرد اسلامی نشنیدیم. حتی در میزهای گرده که روبر رو در رو با ما در رسانه ها بودن هم همچنین هیچ وقت پاسخ روشن نداشتن.
تشکر میکنم. خب بانو کاظمی، از اینکه فرصت شما اندک هست سوال اخیر از شما امی که در گذشته برخ باورها امی بود که طالبان از مسئله حقوق زنان و دختران به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنند تا نزد جهانیان به رسمیت شناخته شوند. آیا هنوز برداشت ها چنین است یا معادلات تغییر کرده؟ طالبان خودشان اقدام کرده میروند بدون این که توجه به خواسته های جهانی و همچنان زنان و دختران در افغانستان داشته باشند؟
برداشت های جامعه جهانی و مردم افغانستان از اینکه طالب واقعا تعهد به او مائده دوحه که به امضا رسانده بودند و یکی از موارد حق تحصیل زنان و دختران بودند، هنوز هم متاسفانه در روی در کتبی پابند بودند و هستند، ولی در عمل همچنان نه پابند هستند و نه پاسخگوی شرایط کنونی در افغانستان می باشند. امروز طالب به یک نوعی با استفاده از زنان و دختران افغانستان می خواهد سوء استفاده سیاسی کنند، چرا ای که هر زمانی که سیاست جامعه جهانی و مخصوصا غرب در قبال طالب تغییر میکنه. طالب از ابزاری که زنان افغانستان میباشه و موضوع تحصیل زنان و دختران افغانستان استفاده میکنن، با این که ما شاید در سال جدید تحصیلی مکاتب و دانشگاه ها را برای زنان و دختران افغانستان باز کنیم، که بعد از این که سال تحصیلی آغاز میشه متاسفانه همچنان خبری از باز شدن مکاتب نمی باشه. امروز طالب یک سیاستی را در دنیا برای انداخته ای که او هم سیاستی است که قطعا یک سیاست، اگر بخوایم واضح تر صحبت کنیم، راستی نمی باشه، در صورتی که طالب ادعا از اسلام میکنه و ای که پابند تمام احکام اسلامی خودشان می دانند، ولی دشمنیشان با زنان افغانستان، با اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان پابرجا است. امروز طالب هر آن چیزی که خلاف فرهنگشان باشه، خلاف ایدئولوژیشان باشه، او را مغایرت با دین اسلام می دانند، در صورتی که طبق فرموده خواهر ما اسلام دین آموزش می باشه و همچنان بر تساوی حقوق زن و مرد تاکید داره، چیزی را که طالب هیچگاه قبول نداره و باور هم به تساوی حقوق زن نداره. امروز طالب در زیر سایه حکومت طالب در افغانستان نقض گسترده حقوق بشر جریان داره و همچنان اپارتاید جنسیتی. امروز اگر کسی به افغانستان، حتی از جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر به افغانستان سفری هم داشته باشن، زیر نام مخالف سیاسی در بند کشیده میشن. چندی پیش آقای مقصودی را به بهانه ای که اینا مخالف سیاسی هستن در بند کشیدن، و امروز زندانهای طالب را اگر ما ببینیم پر از مخالفین سیاسی میباشن، مخالفینی که مردم افغانستان هستن، شهروندای افغانستان هستن که از ظلم و افراطیت طالب به سطوح آمده و اعتراض کردند و متاسفانه در بند کشیده شدند. جامعه جهانی سیاست ذینفعانه را در قبال افغانستان و طالبان دارد، چرا که گروه طالبان یک گروه از لحاظ مالی ارزان به جامعه جهانی تمام میشه. بعد از اینکه پروژه 20 ساله حکومت موقت و یا جمهوریت به پایان رسید و ای که جامعه جهانی از او پروژه راضی نبودن، چرا ای که مردم افغانستان برای بسوی خودکفایی روان بودن، و البته چیز قسمت دردناکی است که مردم افغانستان زعیم های بسیار جبار و وطن فروشی را داشتن که متاسفانه مردم را در زندان که فعلا صاحبان او زندان طالبان می باشه تسلیم کردن و فرار کردن. و امروز هم اگر طالب صدا بلند میکنه که ما با کدام بدیل به روی میز گفتگو حضور پیدا کنیم، اولین بدیلی که هست مردم افغانستان هست. 36 میلیون مردم افغانستان طالب را نمیخواهند، حکومتی که بر بنیاد افراطیت و تبعیض باشه مردم افغانستان نمیخواهند، چرا که مردم افغانستان به سطوح آمدن، و هیچ حکومتی که اگر با مردم از حکومت راضی نباشند پایدار نخواهد بود. امروز اگر ما به سیاست کشورهای همسایه هم ببینیم، ظاهرا روابط دیپلماتیکشان افزایش پیدا کرده، ولی همچنان پشیمان هستن از اینکه طالب را سپورت کردن، طالب را به قدرت رسانیدن و متضرر هستن همچنان از وضعیت پیش آمده در افغانستان. اگر ما به مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه ببینیم، امنیت آنچنانی ندارند و این خود یک تهدید به کشورهای همسایه می باشند. امروز اگر چندی پیش کشور نروژ از گروه طالبان دعوتی داشت که البته برگزار کننده نشست ها هم از طرف مردم که خب فعلا به طالب لابی می کنند، بعضی از سیاسیون هستند که به لابی سیاسیون خود ما طالب بر کشور اروپایی حضور پیدا میکنه، اگر طالبان واقعا خودشان از بطن جامعه افغانستان میدانند، فرزندهای او کشور میدانند، چرا احترام به حقوق شهروندی دیگر اقوام ندارند؟ چرا نسل کشی ها جریان دارد؟ چرا زبان دری رسما از اماکن عمومی در حال حذف شدن است؟ چرا ممثل یک حکومت همشمول و فراگیر نیست؟ چرا از کلمه فراگیر و همشمول هراس دارند. چرا؟ ای که طالب یک حکومت تک قومی و افراطی است که به هیچ نوع از ارزش های انسانی و اسلامی نه عقاید دارند و نه
بله.
متاسفانه قربان هستند.
بله، بدون شک که چراهای خیلی زیاد هستند، اما اکثریت ای چراها طی نزدیک به 3 سال گذشته به پاسخ ماندند. سپاسگزار هستم از شما بانو زهرا کاظمی، رئیس بنیاد گوهرشاد بیگم و از فعالان حقوق بشر که دعوت ما را پذیرفتین و در بخش اول این برنامه ما را همراهی کردین. اوقات خوش داشته باشین شما. و تماس ما با مژده احمدی، فعال دیگر حقوق بشر هم برقرار شده. البته بانو احمدی، میخواستم از شما بپرسم که با عنوان یک بانو یک جوان چی فکر میکنین که خواسته های جهان در مورد حقوق زنان و دختران چرا از سوی طالبان پذیرفته نشد؟ کجای کار فکر میکنین مشکل داشته؟
بینده های شما، یک دنیا ممنون از دعوتتان. میخوایم از ابتدا شروع بکنم که ذهنیت و باورهایی که فعلا طالبان دارن اصلا با باورهایی که جامعه جهانی داره و با ایدئولوژی که جامعه جهانی میخواد تقدیم جامعه افغانستان در خصوص جامعه در خصوص قسمت قشر زنان افغانستان بکنه از هماهنگ نیست. به دلیل این که شما تجربه 5 سال حکومت قبل از جمهوریت با طالبان دارین که طالبان یک قشر هستن که افراطیت در وجودشان، در ذهنیتشان جای داره و اسلام را به گونه دیگه برای جامعه افغانستان و در کل برای جهان تعریف میکنه. با این وجود که در هیچ کجای از اسلام نیامده که باید مکاتب دانشگاه ها بروی زنان و دختران بسته باشه، اما اینا زنان را پایمال میکنن و دانشگاه ها و مکاتب را برایشان بسته کردن، مردان را بیشتر ارجحیت میتن و اینا باورمند به این هستن که بالاخره مردان ارجحیت دارن و باید جامعه مرد سالار در افغانستان حاکم باشه. این مشکلات هست و این ذهنیت ها خودش باعث میشه که اینا امو ایدئولوژی فعلی جهان را قبول نکنن. و چیزی که اینجا مهم است این است که طالبان فکر میکنن که زنان را اگر اجازه بتن که اونا به جامعه وارد شوه، در اجتماع وارد شوه، آگاهی بر یک زن یک امر بسیار مهم است و فکر میکنن که اونا آهسته آهسته تمام مسائل عمده در خصوص مسائل که در ارجحیت بر جامعه جهانی قرار داره از پیششان گرفته میشه و در کل فکر میکنن که این آزادی دادن به اونا و اجازه دادن اونا و سهم گرفتنشان در جامعه جهانی یک آزادی بی قید و شرط را بر زنان خواهد داد و این منجر به کارهای بعدی خواهد شد. و ترس اونا از ای است که زنان بیشتر آگاه شوند و زنان بتانند که خودکفا شوند و دیدگاهی که اونا باورمند به ای هستند که زنان فقط برازی هست که باید تولید مثل داشته باشه و در کل با کار خانه و بزرگ کردن فرزندان مشغول باشه، در صورتی که هیچ شریعت همچین چیز را نگفته و هیچ مسئله در هیچ جای در اعلامیه های حقوق بشری، در اعلامیه های جهانی، در دینه که اینا آمدن و افراطیت را تولید میکنن در این دین گفته نشده که زنان را نباید اجازه بدیم و نباید این کار را با زنان بکنیم. و در کنارش اما طور که همگی باورمند به این هستیم که جامعه جهانی خودش افغانستان را به دستای خود به طالبان تسلیم کرد و من فکر میکنم این خودش یک نوع مشکل بزرگ هست که تا زمانی که جامعه جهانی بازم خودش نخواهد یک ایدئولوژی منظم را و یک تحریم و تحریم های بسیار جدی را علیه طالبان بگیره، معمولا این وضعیت ادامه خواهد داشت و در کل هیچ نوع تغییر را ما در وضعیت فعلی در افغانستان نخواهد داشتیم.
خب تشکر میکنم از شما بانو خطیبی. به باور شما طالبان با این همه محدودیت و ممانعتی که بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردن دنبال چی هستند؟ حالا که نزدیک به 3 سال شد در قدرت هم هستند و برخی کشورهای جهان با اونا روابط دیپلماتیک هم برقرار کردن، تعامل دارن و اونا را به عنوان حکومت دیفکتو یا سرپرست میپذیرند.
قبلا هم بانو کاظمی و بانو احمدی به اشاره داشتن، طالبان همه می دانیم که یکی از گروه هایی هستن که دقیقا از طرف کشورهای بیرونی آورده شدن در افغانستان حاکم شدن. بس زمانی که در بحث سیاست این که در داخل افغانستان طالبان چی کارها را باید انجام می تن یا هم افغان بدید آنها اوضاع زنان افغانستان چی می شود، اگر با اونها از دید اسلامی شریعتی هم بس بکنن، دلیل برای ممانعت کار و تحصیل زنان پیدا کردن نمیتونن. شما اگر بر ابتدای شریعت نظر بیاندازین، رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که هجرت میکنن از مکه به مدینه، یکی از اقدامات مهمشان تعلیم بوده، حتی برای اصحاب و حتی برای ازواج خودشان. یکی از موارد عمده‌ای را که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میتن، همسر خودشان را حفصه بن عمر را نزد شفاء بنت عبدالله میبرند که به این خواندن و نوشتن را یاد بده، یا هم مجمع مسجد نبوی خودش یک محیط اکادمیک را تشکیل داده بود که زنان و مردان میرفتن در اونجا تحصیل میکردن، چون محیط همون زمان به همو اکتفا میکرد. حالا اگر طالب میای بحث را تغییر میده از بحث شریعت که ممانعت برای زنان از نگاه شریعت وجود داره در بحث کار کردن و یا تحصیل کردن، چون این دیدگاه را حتی خودشان هم در بسیاری موارد در بعضی از تعداد که در این گروه هستن نمیپذیرن، یا حتی نمیتونن به دلیل را بیارن یا استدلال بکنن. حتی از طرف بسیاری از علمای افغانستان به استدلال کشونیده میشن که بین استدلال بکنن، حداقل دلایل خود را پیش بکنن، اما اونها نمیپذیرن به اساس از اینکه دلیل برای ممانعت ندارن. همون قولهای همون بحث فرهنگی را آوردن، یک فرهنگی ادعی را آوردن تحمیل کردن. اگر بحث را بیاریم به بحث سیاسی، دقیقاً پی این نظریه پلان‌های خیلی عمده وجود داره که اگر به اونها پرداخته شود. فعلا در افغانستان شما می‌بینید مدارس تقریباً بعد از سقوط افغانستان تقریباً 500 مدرسه در افغانستان فعال شده و بیشترینشان را مدارس زنان تشکیل میده که در اینجا زنان مراجعه میکنن به خاطر که مکاتب بند هست و خانواده ها مجبور هستند به خاطر که فرزندانشان از خواندن و نوشتن باز نمانند، مجبور هستند که فرزندان خود را در محیط که تعلیم محیط تعلیم باشه روان بکنند. پس شما اگر زمانی که در این مکان در این مدارس نظر بیاندازین، شما اعتقادات را میبینین که هیچ گاهی با همون اسلام متعادل برقرار نیست. میتودهای درسی تغییر کرده و شما بحث هایی که در اونجا صورت میگیره، بحث های اعتقادی برگرفته همون بحث مدارس دیوبندی هست و حقانی هست، اینها خودش یک نسلی را، زنانی را با شستشوی مغزی که در آن مدارس صورت میگیره و از اونجا دخترانی که با افکار افراطی از اونجا فارغ میشن، طبیعتاً اینها با چنین روش ها فرزندانی را که تربیت میکنن، فرزندان افراطی را به بار میارن دقیقاً. اما شما به این بحث های اختلافی را در بحث شریعت مطرح بکنین که در اونجا هیچ قول فقهی برگرفته از نصوص شرعی نیست، بلکه برگرفته از نظر چند علمایی که ایشان با مو هزار علما عالم هست، اگر دیدگاه های اونها را در شریعت داخل بکنن، طبیعتاً شریعت را تغییر می ده به یک چیز دیگری و کسانی که آموخته آن شریعت هستند و از اونجا فارغ میشن به یک محیط مواجه میشن که اصلاً ربطش با اسلام تعادل نداره، اسلامی که ما میشناسیم نداره. حالا بدیدم اگر شما افغانستان اگر با چنین موارد من تحصیل وجود داشته باشه و فشارهای کشورهای خارجی برای ایجاد یا باز شدن مکاتب در افغانستان نباشه، پس چنین محیط منع شدن زنان یک فلاکت خیلی بزرگ را به وجود میاره، چون همونطوری که میدونید تربیت اولاد و تربیت جامعه به دست مادر هست و زمان مادر از همه امکانات ابتدایی که ربش بر او سپرده محروم باشه، طبیعتاً محیط را به بار میاره که هیچ به نفع جامعه بشری هم تمام نخواهد شد.
تشکر میکنم. بانو عدالت جو، از دید شما شریکان پیشین نظام های جمهوری افغانستان از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی، بریتانیا، کانادا و سایر کشورهای متحد، آیا اکنون از افغانستان خسته شدن و دیگر نمیخواهند باز در مورد این کشور و همچنان امور این کشور دخیل شوند و در واقع افغانستان را کاملا به حالت خودش تنها رها کردند؟
ما فکر میکنم که جهان دیگه با مشکلات سیاسی که در تمام دنیا وجود داره و طالبان هم یکی بحث سیاسی در دنیا هست، فکر کنم با این افکار که دارن طالبان دیگه هیچ کس دیگه حاضر نیست واقعا که به صداهای مردم گوش بدن و یا اصلا دنیا ایران مانده که چگونه تعامل با اینا داشته باشن. کسانی که تروریست بودن تا دیروز و امروز اومدن مثل حکومت هستن، از طرفی هم کشورهای منطقه با اینا یعنی کمک کردن به قدرت رسیدن از طالبان. دنیا هستن حیران به این هست با کارهایی که میکنن، با اعمالی که میکنن. اندیشمندان به این عقیده هستن که میگه هرگاه سیاست خارجی و داخلی یک کشور میخوایی مطالعه بکنی، برگردین به خصوصیات فردی، اجتماعی، حتی مذهبی افراد. متاسفانه طالبان در یک محیط فرهنگی یا افکار قبیلوی که دارن، یعنی واقعا اونا تحت نام اسلام در حقیقت امو انات ناپسند فرهنگ قریه خودشانه اینا برتر از اسلام میدانن. این دیدگاه باعث شده که اصلا هیچگاه باز، ولی آنچه که حقیقت تسی است که روزهای اولی که یا ماهای اولی که حکومت امارت اسلامی شکل گرفت، اینا میخواستن که یک پالیسی را بر زنها درست کنن که تحت او پالیسی، یعنی شاید هم دروغ گفته باشن که ما چون که تا 3 سال که گذشت هیچ چون این پالیسی ساخته نشد و ما هم گفتیم که ما این پالیسی رو ما خود زنان میسازیم چون شرایط ما را خود ما میدانیم. شاید ایران یک بستلا نیرنگی بوده یا به شکلی که بوده، یا میخواستن که از جامعه جهانی اینا باجگیری بکنن از قسمت زنان. متاسفانه او پالیسیشان هم ساخته نشد و اینا هر روز بروز بر امو دیدگاه تنگ نظرانه که نسبت به زنان دارن، زن ستیزانه که اینا در قلبشان دارن، هیچگاه میبینیم روز بروز افزایش پیدا کرد و حداقل امیدواری برای مردم میدادن که ما مکاتب باز میکنیم که مشکلات در نصاب است و مثلا بهانه های دیگر. ولی امروز ما دیدیم که حدودا 1000 روز میشه که مکاتب بسته است و دنیا هم واقعا از این رژیم خسته شده. شما چندین بار سخنانشان از جلسات سازمان ملل و معاون یونما در افغانستان شنیدین که میگه تنها رژیمی که مانع رفتن دختران به مکاتب میشه رژیم طالبان است در سیاره ما. که واقعا اگر خود طالبان به این جملات دنیا فکر بکنه، واقعا این برای ننگ برای افغانستان است و این در حقیقت نشان میده که برای مردم کشورهای غربی که در حقیقت دین اسلام مانع آموزش و حلم آموزی است، چون که همهشان قرآن بلد نیستن. بنابراین امارت اسلامی همیشه ما تقاضا کردیم، نه نفد خود امارت اسلامی است و زمانی که اگر هر حکومتی که میخواهد تداوم پیدا بکنه خب باید پشتیبانی مردمی رو داشته باشه. پشتیبانی مردمی هم خاص اولادهای همه که بی فرزند نیستن، فرزندانشان و فرزندان دخترم که دارن و اینا. و یک چیزی که من خیلی به او خوش هست نمی است که امروزه نسبت به زنان مردان خیلی مثلا اینا صدا بلند کردن، دادخواهی کردن به خاطر آموزش دختران و کار تحصیل زنان و این یک خودش یک امیدواری است. ولی من نمی فهمم چون که یک حکومتی که با تمام امکانات نظامی که آمریکا در اختیار از اینا قرار داده جا گذاشت بر از اینا و پولایی که به اینا میرسه، واقعا اینا با قدرت تمام و تمام امکانات تجهیزات حتی اداری که در اختیار از اینا قرار گرفت، یعنی یک ادارات با تمام او پالیسی هایی که داشت با نظمی که داشت تسلیم داده شد به اینا، اینا خیلی قدرتمند خودشانه و هاونچی که یعنی بسیار خودخواهانه عمل میکنن با دنیا و حتی دنیا هم که مجموع کسانی که مخصوص کشورهای منطقه پشیمان هستن از این که اینا را چرا کمک کردن و با قدرت رساندن. به امروز دوباره مثلا شما دیدین که دیپلماتشون در مشهد به یک خبرنگار ایرانی رو مثلا تهدید کرد و بالاخره یعنی کلمه دیپلمات ماندن سر چنین افرادی که اصلا تخصص لازمه برای یک چی میگن دیپلماسی نداره، میگمارن با او مثلا برخورد فیزیکی حتی میکنه. یعنی در کجای دنیا چنین چیزی به وقوع پیوسته و ما هر روز خیلی از این ما ناراحت و نگران هستم که چرا باید سرزمینی که با تمام افتخاراتش امروز همیشه باید ما به دنیا با ما بخندن، به افکار ما، به حکومت های ما، حکومت قبلی هم که غرق در فساد اداری و اخلاقی بود که همه به چشم سر دیدن، در قسمت زنها هم خود مردم افغانستان، خود دختر و زنان افغانستان تانستن، یعنی چون فرصت یک نسبی مساعد بود، امنیت نسبی بود، آمدن به مدارج بالا تا دکترا تحصیل کردن، چی در داخل و خارج از کشور، مدیران توانمند، معلمین، پرستاران. بالاخره خیلی از قشر عظیمی از دخترا و جوانان آمدن که و ما برداشتم ای است که شاید او نیرنگ و ایلی که گفته شده در کتاب ها که مثلا حالا ما کشورش زیاد نام نمیبریم، که باید افغانستان در قرون وسطی نگه داشت، واقعا به چشم سر دیدن که وقتی دیدن که جوانان برومند 70-80% سرزمین جوانانی هستند که تحصیل کرده شدن، با خصوص دختران خود ازی باعث پیشرفت این مملکت میشه، این مملکت به طرف توسعه روان است، بالاخره دوباره با روی کار آمد، چطور بتونن او جزیره های قدرتی که بود، اون آدمایی که هر کدام زورگویی های خود داشتن و فساد گسترده که وجود داشت، بخصوص در هر ریاست جمهوری، اینا بردارن و یک حکومت کاملا به این شکلی که اصلا تخصص وجود نداره، حکومت داری اینا بلد نبودن، بله. سیاست داخلی خارجشون خیلی ضعیف عمل کردن و با حال دنیا همه کشورهای غربی اصلا اینا همیشه چوب سوخ مردم افغانستان بوده، منافع همیشه در دو قطب مردم افغانستان سوختن. این کشور همیشه از ما و متاسفانه هیچ حکومت نیومد که از موقعیت استراتژیک افغانستان به نفع افغانستان مثلا اینا کمک کنن و بتون استفاده بهینه کنن. متاسفانه همیشه کسایی که متضرر میشن زنان و اطفال سرزمین ما است که ما هر کدام ببینید مردم به مهاجرت پرداختن، کشورهای دیگه آواره شدن، چقدر جوانان ما غرق در دریاها، به خاطر چی؟ به خاطر یک حکومتی که هیچ وقت به رفاه مردم توجه نکرد، به تحصیل مردم که وظیفه اصلیش است هیچ وقت اصلا بی توجه هست.
پرسش کمی جا مطرح هم میشه به خاطر عزیز که یعنی چرا همواره مردم بهای هر حرکت سیاسی یا تغییرات حکومت یا رژیم را مردم باید بپردازن؟ تشکر میکنم مهمانان عزیز و گرامی، ما حالا برنامه را جمع‌بندی میکنیم و برای هر مهمان ما حدود 2 تا 2.5 دقیقه فرصت داده میتونیم چون فرصت برنامه ما اندک مانده. بانو مجده احمدی، آغاز میکنم امی بخش را با شما که تعامل و حکومت سرپرست، اینها موارد هستند که از سوی کشورها و نهادهای مختلف در مورد طالبان به کار برده میشه. حالا این کشورها و نهادها چی مکلفیت های در قبال بانوان در افغانستان دارند؟ چی کارها و اقدام هایی باید به اجرا گذاشته شوه و کدام کارها باید به اجرا گذاشته نشوه؟
می خواهیم ابتدا اضافه بکنم، زمانی که واژه تعامل ذکر میشه، من فکر میکنم که تنها میتونه مفید و به نفع جهانیان باشه، نه به نفع افغانستان، به دلیل از این که حتی هر وقت از تعامل با طالبان، با توریستانی که 20 سال افغانستان را نماندن که به آرامش و رفاه برسه و اونا کسایی هستن که 20 سال وضعیت وطن را خراب کردن و آل آمدن و به حکومت رسیدن و مردم و جهان میخواید با اونا حرف از تعامل بزنن و این تعامل هم همونطور که بنو عدالتجو گفتن به اساس منافع دو طرفه که بیشتر منافع جهان را در بر میگیره هست. اما این تعامل من فکر میکنم که بسیار حرف از تعامل زدن یک کار بسیار اشتباه است، به خاطر این که 36 بالاتر 36 میلیون نفوسی که در افغانستان زندگی میکنه با ایدئولوژی، با تفکر، با ذهنیت، با باورهای افرادگرایانه طالبان مشکل دارن و هیچ جوان حتی نمیتونه با ایدئولوژی که فعلا طالبان با او میخواهند که افغانستان در حکومت یک کشور به این بزرگی را پیش ببرن کنار آمده نمیتونن. به این اساس من فکر میکنم که ما اصلا و جهان اصلا حرف از تعامل نباید بزنن، اما به اساس یک سلسله موضوعات سیاسی وقتی اینجا ما از تعامل یاد میکنیم و میخواییم که با طالبان صحبت بکنیم و بالاخره به یک نتیجه برسیم که افغانستان به کجا میانجامه، فردای افغانستان را که اینا خراب کردن بالاخره باید سرنوشت و این فردا معلوم شود تا بتونه مردم افغانستان سرنوشت خود یک لحظه بعد خود فردای خود بفهمه که در وطن در افغانستان چی جریان داره و چی جریان خواهد داشت. به این منظور من فکر میکنم اگر قرار باشه که این مورد مطرح شود که با نشست دوحه و با هزاران برنامه های دیگه که گرفته میشه و اجازه سفر را تمام دیپلمات های طالبان به کشورهای مختلف دارن، با این وجود که باید این تحریم ها صورت بگیره تا اینمی کارا باعث شود که طالبان سرشان فشار ایجاد شود و بتانند که امی تعامل را که میخواین ایجاد بکنند را ایجاد بکنند. اما با آن هم فکر میکنم که جهان باید با کشورهای آمی طالبان صحبت بکنند، با نهادهای آمی طالبان صحبت بکنند و به صورت جدی این مسئله را مد نظر بگیرند و در کنار از این با یک استراتژی و یک ایدئولوژی بسیار مشخص و منظم با طالبان صحبت صورت بگیره که اگر ممکن هست این ایدئولوژی و این استراتژی ها مورد تایید طالبان نه، ای که ما برای طالبان بیاییم حق انتخاب بدیم، اگر ما بیاییم برای طالبان در این تعاملات حق انتخاب بدیم، همونطوره که تمام موارد و شرایطی را که قبلا در مورد زنان طالبان لغو کردن و نپذیرفتن به دلایل متفاوته و تا امروز هم پذیرفته نشده، با هزاران هیلگری و با هزاران چیزایی که اونا گفتن که ما بالاخره مکاتب باز میکنیم، نصاب مشکل داره، نمیدانم چه کار شد، چنان شد. این مسائل بوده که 3 سال هست، نزدیک به 3 سال هست که این مسئله مطرح هست و هنوز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته، که در ای اواخر بیشتر این نشست ها به خاطر تعامل با طالبان زیادتر شده، اما با این هم هیچ جای بیشتر ما نمیشنویم که خب اینی مسائله که اینی اعلامیه هایی که بالاتر از 50 اعلامیه برای زنان به خاطر از اینکه اونا باید در خانه باشن، از حق تحصیل محروم شون، به پارک ها نرن، ایجاب بکنن. شما تازه ترین خبر را ببینین، اونا برای اطفال 3-4 ساله گفتن که باید از برقه استفاده بکنن. این چگونه تعامل است که ما میخواییم، جهان میخواید با طالبان تعامل بکنه، ولی اونا در صدد زیاد کردن این وضعیت هستن، در صدد از این هستن که هنوز زنان را در یک زندان قرار بتن که دیگه حتی اجازه نفس کشیدن هم باید از حکومت طالب بگیره. من فکر میکنم این مسئله بسیار مد نظر گرفته شده و طبق این ایدئولوژی ها عمل بکنن. در غیر از اون من فکر میکنم مردم افغانستان اصلا راضی به هیچ نوع تعامل نیست و اگر حرف از وجه تعامل بیاید و میایه و فعلا هم صورت میگیره، یک جفای بزرگ برای افغانستان، برای کشوری که تنها زنانش سقوط نکرده، برای کشوری که دیگه زن و مرد سقوط کرده و یک کشور سقوط کرده و تک جوانان سقوط کردن و تمام او کشور ریش و پاش شد. و شما فکر بکنین وقت نصف قشر یک جامعه فعلا در زندان است، فعلا به حالت قرار داره که هیچ اقدام کرده نمیتونه، چطور میتونه ما که توقع داشته باشیم که او کشور را با حکومت او کشور ما تعامل بکنیم؟
تشکر میکنم از اینکه فرصت خیلی خیلی اندک داریم. بانو خطیبی، برای شما آینده زنان و دختران در افغانستان در حاکمیت دوم طالبان چگونه به نظر میرسد؟ نزدیک به 3 سال همین گونه سپری شد، 3 سال آینده را چگونه شما پیش بینی میکنین در مقایسه با امروز و 3 سال گذشته؟ خیلی فشرده.
خب ما میخوایم یک بحث کوتاهی را از حکومت سابقشان داشته باشم. زمانی که عباس ستانکزی سخنگوی طالبان، زمانی که بحث را بعد از اینکه افغانستان سقوط میکنه به دست طالب ها میگن که بی بی سی ازشان مصاحبه میگیرن، میگن که زنها میتونن سر از فردا برن سر کار یا هم برن میتونن که سر به درس هایشان برسن. اما ما 4 سال تقریبا 4.5 سال را ما شاهد بودیم که زنان به حبس خانگی به سر بردن. در این مدت نه تنها زنان از نگاه اینکه از تحصیل محروم شدن، از کار محروم شدن، یک اوضاعی را میدیدین که در افغانستان خیلی وحشتناک بود. حتی شما نمیتونستین، حتی یک زن نمیتونست به تنهایی خودش به یک شفاخانه مراجعه بکنه به خاطر امورات صحی خودش و سایر موارد که یک زن نمیتونست به تنهایی خودش حتی به بازار بره و سایر. اما شما در کنار این افکار مردها هم افراطی تر شده بود. شما زمانی که کابل دوباره به حاکمیت جمهوریت شد، شما در حاکمیت جمهوریت، در ابتدای جمهوریت، ما مردانی را شاهد بودیم که هنوز هم با افکار طالبانی بودن، هنوز هم زنها را زیر فشار قرار میدادن، هنوز هم شکنجه های خیلی عمیقی برای زنها وجود داشت، هنوز هم برای زنها محدودیت های خیلی عمیق را قائل بودن، در حالی که حاکمیت طالب از بین رفته بود. اما ذهنیت طالب هنوز هم حاکمیت داشت. خب ابتدای 20 سال نوه تا جایی هم برای فراموش کردن این ذهنیت نقش داشت، اما دوباره حاکم شدن طالب ها دوباره همون ذهنیت سابقه را زنده کرد و دوباره ما در افغانستان مردانی را با ذهنیت طالب میبینیم که باز هم در کنار این که طالب فشار میاره بالای زنها، مردهای
خب یعنی در کل تصویر آینده برای شما خیلی واضح و روشن و امیدوار کننده نیست؟
نه
تشکر میکنم چون کاملا فرصت برنامه تمام است. برای شما چگونه بانو عدالت جو در یک واژه آینده براتون تاریک به نظر میرسه یا اندک روشنتر از امروز؟ خب متاسفانه که در لحظات پایانی برنامه تماس ما با بانو وحیده عدالت جو فعال حقوق زنان قطع شد. سپاسگزار از اونا و سایر مهمانان ما در این برنامه، نویه شبنم خطیبی فعال سیاسی و استاد پوانتون، مجده احمدی فعال حقوق بشر و زهرا کاظمی رئیس بنیاد گوهرشاد بیگم و فعال حقوق بشر که در برنامه این حق من است با ما همراه بودند. سپاسگزار از هر یک شما هم که تماشاگر و شنونده این برنامه بودید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.